بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. این بود که اجماعاتی که بعضی ادعا کرده اند مبنی بر این که اصل در متنجسات منع از انتفاع است الا ما خرج بالدلیل، این موهون است به مخالفت کثیری از متأخرین. بعد ایشون می‌فرماید که احتمال هم دارد ما کلمات قدما را برگردونیم به کلمات متأخرین که اصلا هیچ منافاتی بین آنچه که قدما گفته اند و آنچه که متأخرین بیان کرده اند نباشد. ببینید، قدما گفتند از متنجسات انتفاع ممنوع، متأخرین میگن انتفاع از متنجسات جائزه. حالا چطوری میشه کلمات قدما رو برگردون به متأخرین؟ به این صورت که بگیم قدما که قائل به منع از انتفاع به متنجسات هستن، نظرشون مطلق انتفاعات نیست. اونها انتفاعاتی را ممنوع میدانن که به نوعی به اکل و شرب برگرده، یعنی اصلا موضوع حکم قدما و متأخرین متفاوته. متأخرین که میگن جائزه، یعنی انتفاعاتی غیر از اکل و شرب. قدما که میگن ممنوعه، یعنی انتفاعات راجعه به اکل و شرب. ایشون میگه اون که به ظن گمان من میرسه، که البته ظن هیچ اعتباری نداره، میشه کلمات قدما رو به متأخرین برگردون. البته خب این یه جمع تبرعی بین کلمات قدما و متأخرین، یعنی هیچ شاهدی در این جمع نیست، اما حالا به نوعی شاید بشه این گونه جمع کرد. حالا این آخرین نکته است که در این مسئله ایشون بیان میکنه. حالا نتیجه بحث تا اینجا چه شد؟ در این قسمت نتیجه این شد که اصلا موضوع بحث از کجا شروع شد که به این بحث ها کشید. بحث این بود که آیا دهن متنجس که در روایات برای استصباح بیعش جائزه، چون استصباح در روایات مورد تصریح قرار گرفته، لذا گفتن بیع دهن متنجس لل استصباح جائزه. حالا میخوایم ببینیم آیا از علیکم السلام از دهن متنجس برای منافع دیگری غیر استصباح میشه خرید و فروش بشه یا نه؟ این بر فرضیست که ما انتفاع به دهن متنجس را به سایر انتفاعات جائز بدونیم، که ظاهر کلمات شیخ هم این شد. اگر گفتیم دهنه متنجس برای منافع دیگری هم میشه استفاده کرد، انتفاعات دیگر رو براش جایز دونستیم، دیگه بدیهی و روشنه که بیعش برای اون انتفاعات باید جایز باشه. نتیجه اینه که پس بیع دو ولو برای غیر استثباء میشه جایز. ایشون کلامی رو از محقق کرکی نقل میکنه که محصل این کلام این است که اگر فائده دهن متنجس منحصر در استثباء نباشه، یعنی ما یه فایده و منفعت دیگری براش فرض کنیم که اون منفعت دیگه متوقف بر طهارت نیست ولو نجسه، اما میشه ازش استفاده کرد، مثل صابون ساختن، یه فرض کنیم که این چیزی باشه. خب اگر این رو گفتیم دیگه چه دلیلی دارد که فائده رو منحصر در او بکنیم و بعد بگیم به جایز نیست برای غیر استثباء؟ بچی برای این ندارد. یه روایتی در کتاب نوادر وارد شده که خب این روایت به واسطه که شهید اولم تو کلامش اشاره کرده ازش فهمیده می شود که بیع دهن متنجس برای غیر استثباء جایزه، یعنی نه تنها ظهور داره بلکه به صراحت این مطلب از این روایت فهمیده میشه. پس در مجموع نظر مرحوم شیخ این شد، نسبت به ادهان متنجسه چون انتفاعات دیگری غیر از استثباء داره، پس بیعش هم برای اون انتفاعات دیگر جایزه. رو قاعده باید چنین چیزی رو بگیم. بعد یه مرحله دیگه بحث رو توسعه میدن و دامنه بحث را وسیع‌تر میکنن که خب اگر ما گفتیم دهن متنجس رو برای غیر استثباء از انتفاعات میشود معامله کرد و بیعش جایزه، و این سوال پیش میاد که سایر متنجسات حکمش چیه؟ همه این بحثا به خاطر اینه که در روایات اون چه که منصوصه فقط دهن، اونم برای استثباء. خب اگر ما با این بیان اومدیم مسئله دهن را از انحصار در استثباء خارج کردیم، گفتیم بیع دهن متنجس برای غیر استثباء هم جایزه، وقت ملاک و دلیلمونم این بود که این انتفاعات مباح داره، منفعت محلله داره، منافعی داره که متوقف بر طهارت نیست. خب اون وقت جای این بحث و سوال هست که خب حالا اگر ملاک اینه، چه دلیلی داره بحث منحصر بشه در خصوص دو؟ ما در مورد سایر متنجسات هم میتونیم این بحث رو کنیم، یعنی میتونیم بحث کنیم بیعش جایزه یا نه. مثلا رنگ، خب رنگ تو روایات نیامده حکمش، رنگ اگر متنجس شد بیعش جایزه یا نه؟ فرضم بشه که رنگ منافع زیادی داره، اصلا اتفاقا رنگ اکل و شرب نداره که مورد نهیه. هرچی منفعت داره چیزایی که حالا نوعا شاید متوقف بر طهارت هم نباشه، یعنی اکثرش اینجوریست. یا سین گلولای، اینا باز برای خوردن نیست، کلی منافع به اصطلاح مباهه میشه براش تصویر کرد. آیا مسئله جواز بیع دهن فقط مال دهنه؟ حالا چه برای استصباح چه غیر استصباح؟ یا اگر ما اومدیم بیع دهن را تجویز کردیم، گفتیم هم در استصباح هم برای غیر استصباح میشه خرید و فروش بشه، خب چه دلیلی داره که در خصوص دهن بحث کنیم؟ میتونیم بحث جواز بیع را توسعه بدیم، بگیم در سایر متنجسات هم این بحث هست. حالا واقعا سایر متنجسات حکمش چیه؟ بیعش جائزه یا نه؟ بر فرض اینکه منافع مباهی براش تصویر بشه. اینجا فرمودن فیه اشکالو، یعنی هم یک وجهی براش صحتش میشه در نظر گیره و هم یک جهتی برای بطلان. حالا اگر بخوایم حکم به عدم جواز و عدم صحت بیع مثلا تین یا طبق متنجس بکنیم، به چه دلیله؟ بله؟ خب حالا در اصلش هم بحث داشتیم دیگه، خود مرحوم شیخ عرض به حضور شما اصل رو جواز الانتفاع قرار دادن، دقت میکنید؟ خب حالا کی؟ این همه دلیل سه روزه داریم میکنیم ما. احسن، بحث در روایته، اصل جواز انتفاع به حسب ادله این شد. بحث این است که در کلام مشهور که متخذ از روایته دو فقط استثناء شده، چیز دیگری استثناء نشد. و استثناء دو ظهور در حسب داره. وقتی شما میاد یه استثنائی رو ذکر میکنی، میگی جا ان القوم الا زیدن، این ظهور داریم که اون که نیامده فقط زیده، استثناء ظهور در حصر داره. خب اینجا وقتی میگه انتفاع به مثلا متنجسات و اعیان نجسه جائز نیست الا دون، اونم برای استثناء، خب اینی حصر ازش فهمیده میشه. بیده بله روایت رو گفته بودن ایشون، حالا اینو ما برای عرض حضور شما دوم که بیشتر محل بحثه داریم، فوقش روایات دیگری هم هست که حالا اون روایت شاید این ظهور این رو نداشته باشه، توجه دارید؟ متنجسه عذره، در حال اگرم بخواد داخل بحث بشه میده تو اعیان نجسه، که ما تو اعیان اون که اصلا نجس نیست. چرا متنجس؟ متنجس نه نجس، ببینید اگر حیوان مأکول اللحم باشه نه جن نجس نه متنجس، اون اصلا نجاست نداره. اون بحث نه، اون بحث انتفاعش مهمه، اونجا میره تو بحث انتفاع که یکی از شرایط مبیع اینه منفعت محلله داشته باشه. خب باید ببینیم منفعت داره یا نداره، دیگه مشکل نجاست نیست. ما اینجا بحثمون در مورد نجاست. خب این استثناء ظهور در حصر داره. خب وقتی میگیم محصول در اینه، معنیش اینه که غیر از این جواز بیع نداره. خب ما اگر از این جهت نگاه کنیم، باید حکم به عدم جواز بیع سایر متنجسات بکنیم ولو برای منافع محلله. اما از اون طرف یه مطلبی هم حتی نمیشه ازش گذشت و اون اینکه در کلمات بسیاری از بزرگان اگر از بیع نجس منع شده به خاطر اینه که براش انتفاعی تصویر نشد، یعنی منع از بیع نجس دائر مدار جائز بودن انتفاع یا عدم جواز انتفاع. اگر کسی از این زاویه نگاه کنه مدار بر حرمت بیع نجس را عدم انتفاع به او بداند، یعنی ملاک این باشه، خب اگر این باشه ما فرضاً جایی رو داشتیم که نجس بود ولی قابل انتفاع هم بود، آیا باز میتونیم حکم به عدم جواز بیع بکنیم؟ دیگه نه دیگه، چون نجس بودن موضوعیت نداره، متنجس بودن موضوعیت نداره، همه چیز دائر مدار انتفاع. اگر یه منفعت مباح محلله ای برش تصویر بشه خب باید حکم به جواز بکنیم. به چه دلیل بگیم این بیعش ممنوعه؟ خب دو جهت رو پس ما اینجا داریم، یکی وجه برای عدم جواز داریم، یه وجه داریم برای جواز بیع، یعنی میتونیم بگیم سایر متنجسات هم عرض به حضور شما بیعشون برای منافع محللشون جواز. این تصویر صورت مسئله. حالا ببینیم نظر شیخ چی بفرمون چون چی رو خب بله. خب ایشون از اون بحث داره اینجا استفاده میکنه، کبرای بحث بله قبلا ایشون اشاره کردن چند جا، بعدا هم از این خیلی استفاده میکنن، اما در خصوص مایعات متنجس غیر از دو بالاخره میخوام ببینیم به ایشون جایزه یا نه. بله بس انا اینطوره. بله اگر کسی مبناش این باشه، حالا ایشون در خصوص به اصطلاح نجس العین که آیا اصلا انتفاع به او حلاله یا نه بحثی دارن بعدا، ولی عرض کردم این یه اختلاف که آیا نجاست مانعیت ذاتی داره یا نداره. مشهور برای نجاست مانعیت ذاتی قائل هم، یعنی میگن کاری نداریم این منفعتی داره یا نداره. نظر مشهور اینه که نجاست یه مانعیت ذاتی داره، یعنی اون چه که نجسه بیعش جائز نیست ولو منفعت محلل هم داشته باشه. اما یه جماعتی که ایشون اینجا اسم میبره از قدما و متأخرین برای نجاست مانعیت ذاتی قائل نیستن، میگن اگر از بیع نجس هم منع شده به خاطر چیه؟ به خاطر عدم انتفاعه. حالا اگر فرض کنیم یه جایی چیزی نجس بود ولی منفعت محلله هم داشت، منافعی داشت که انتفاع از اون منافع متوقف بر طهارت نبود، آیا با طبق این مبنا میتونیم بگیم بیعش ممنوعه؟ نه دیگه، چرا بگیم بیعش ممنوعه؟ لذا همه این بحث که ما بتونیم به غیر دون از متنجسات تعدی بکنیم و حکمش را برای غیر دونم ثابت بکنیم، دائر مدار اینه که ما برای نجاست مانعیت ذاتی قائل باشیم یا نباشیم. عبارت رو دقت کنید، سوال برسیم میدید نظر مرحوم شیخ چی. والذی اظن و ان کان الظن لا یغنی لغیری شیئا، اگر چه زن برای غیر من هیچ ارزشی نداره. البته زن به این معنا برای خود شخصم ارزش نداره، توجه دارید؟ حالا ایشون میگه در ذهن من این جهت هست که بشود ان کلمات القدما ترجع الى ما ذکره المتأخر، کلمات قدما رجوع میکند به اون چی که متأخرین ذکر کردن. و ان المراد بالانتفاع فی کلمات القدما، مراد به انتفاع در کلمات قدما چیه؟ این داره اون وجه رجوع رو ذکر میکنه. چطور میشه کلمات قدما برگرده به حرف متأخرین؟ این که بگیم مراد به انتفاع در کلمات قدما عبارت است از الانتفاعات الراجعه الى الاکل و شرب، انتفاعاتی که رجوع به اکل و شرب میکنن، یعنی اونا منع میکنن از انتفاعات اینجوری و اطعام الغیر و بیعی علا نحو بیع ما یحل اکله و اینها. اگر میگن بیعش جائزه، بیع به یک شکل خاصی رو جائز نیست، بیع به یک شکل خاصی رو میگن جائز نیست. چجوری؟ این که اینو مثل چیزایی که اکلش حلاله بفروشی. مگه اونا رو چجوری میفروشی؟ یه چیزی اعلام نمی کنی، همجوری میفروشی، یارو هم برمیداره میخوره. اینا رو هم بفروشی بدون اعلام نجاست، یعنی هیچ فرقی نباشه بین بیع این که نجسه و اونی که نجس نیست. پس میگه علا نحو بیع ما یحل اکله، ای بدون اعلام نجاست، بدون اینکه شما اعلام نجاست کنی این رو بفروشی. و منظور متأخرین هم چیه؟ الانتفاعاتی که غیر راجع به اکل و شربه، سایر منافع. و وقتی که هیچ اختلافی بین اینا نیست، کلمات قدامان برمیگرده به متأخر. ثم لو فرضنا مخالفت القدما، حالا اصلا دیگه بابا قدما کلامشون نمیشه به متأخرین برگرده، نظرشون مخالفه، کفا موافقت المتأخرین فی دفع الوهن عن الاصل والقاعده السالمین اما یرد علیهما. بابا فوقش اینه که قدما با نظرشون، با نظر متأخرین نظرشون قابل جمع نیست، ولی همینقدر که متأخرین این نظر رو دارن برخلاف قدما سخن میگن، خود این کافیه برای این که بخوایم بگیم مخالفت قدما باعث میشه که اون اصل و قاعده‌ای که به اعتبار اون مقاله به جواز شدیم دیگه موهون نباشه. اصل چی بود؟ اصالت الجواز. قاعده چی بود؟ حلیت انتفاع. این قاعده و اصل که قبلا گفتیم، یعنی یک اصل و یک عموم لفظی، و الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینها از سالمین اما یرد و علیهما، یعنی از اون چی که در اونها وارد میشه. بله، اصالت الجواز بود. یکی هم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همین دو سه یکی دو جلسه قبل اشاره کردیم در صفحه عرض به حضور شما 82 به این کتابای چاپ کنگره، صفحه 82 به این دوتا اشاره کردن، چون از اونجا بحث شروع شد دیگه. اون دوتا گفتن لا حاکم علیه ما سوا ما یتخیل. خب اون ما یتخیل یکی بعض الآیات بود، یکی اخبار بود، یکی هم دعو الجماعه الاجماع علی المعنه، خواستن موهون کنن. ایشون میگه این اصل و قاعده با این موهون نمیشه. خب ثم على تقدیر جواز غیر الاستصفاء من الانتفاعات، در فرض حالا ما که گفتیم غیر استصفاء هم جایزه، حالا اگر کسی فرض بکنیم که قائل به این که دهن متنجس برای سایر منافع هم قابل استفاده است، یعنی الانتفاع به دهن متنجس ولو فی غیر الاستصفاء جائز، البته اکل و شرب نه. اگر اینو گفتیم ثم علی تقدیر جواز غیر الاستصفاء من الانتفاعات فالظاهر جواز بیعه لهذا الانتفاعات وفاقا للشهید، شهید اول و المحقق الثانی که همون محقق کرکیس قدس سره. قال الثانی یعنی محقق ثانی که دومه در ذکره، فی حاشیت الارشاد فی ذیل قول العلامه الا الدهن للاستصفاء. بله بله این علامه هلیه مره ارشاد الاذهان علامه است دیگه، محقق ثانی حاشیه ای زده بر ارشاد الاذهان علامه، گفته در ذیل این قول علامه الا الدهن للاستصفاء محقق ثانی رو فرمود. ان فی بعض الحواشی المنسوبه الی شیخنا الشهید، در بعضی از حواشی که به شهید اول نسبت داده شده گفته است ان الفائده لا تنحصر فی ذلک، فائده منحصر در این نیست، یعنی در استصفاء اذ ما فرض فائده اخرى للدهن لا تتوقف على طهارته، چون با فرض یه فائده دیگری که دهن داره و اون فائده متوقف بر طهارت نیست، ممکن بیعها لها، یعنی بیع اون فرض به حضور شما ادهان یا متنجسان لها، یعنی این بحث ادهانه، لها یعنی لهذه الفائده کاتخاذ صابون منه قال و هو مروی جن. این روایت داره، روایت هم الان صفحه بعد شیخ نقل میکنه، و مثله تلی دواب چرب کردن چهارپایان. اقول لا بعث بالمسیر الى ما ذکره شیخونا، و وقت خود محقق ثانی میگه پذیرش سخن شهید اول مشکلی نداره، و قد ذکره یعنی شهید ان بهی روایت هم، میگه این فقط سخن من نیست، روایتی هم در این زمینه داره. خب این روایت که ایشون بهش اشاره کرده چیه؟ اقول و روایتو اشارتون الى معن راوندی فی کتاب نوادر به اسنادهی ان ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، روایت اینه و فی سؤل، متن کامل روایت رو نیورده، فقط اونجایی که هر حضور شما مورد شاهده، سؤل عن الشهر یقع فیه شیء له دم فیموت، سؤال شده ازش از امام علیه السلام راجع به همین دنبه که درش چیزی میفته مثل موش و میمیره، یعنی دنبه‌ای که آب شده، چربی های حیوانات که آب شده. قال علیه السلام طبیعه لمن یعمله صابونن، میگه بپوش به کسی که صابون میسازه. خب این ازش چی فهمیده میشه؟ به صراحت داره میگه برای غیر استصفاء میشه. البته این روایت از سند هر موضوع شما خب برش بحثه، قبلا هم ایشون اشاره کردن که از حضور شما این روایت روایت شاید ضعیفه ای باشه. خب این راجع به این بخش دوم اینه، ثم لو قلنا به جواز البیع الدهن لخیر المنصوص من الانتفاعات المباح، حالا اگر ما گفتیم قائل شدیم به جواز بیع دهن بر غیر استصفا، بگیم آقا این روغن متنجس رو میشه فروخت تا باش صابون درست کنن غیر از استصفا بود، آیا میتونیم اون وقت با این حساب از دهن همونو اون ورتر بذاریم همه متنجسات رو بگیم؟ یعنی بگیم هر متنجسی که دارای منفعت محلل است بیعش جایزه. فهل یجوز بیع و غیرهی، یعنی غیر دهن من المتنجسات، منتها نه همه متنجسات، المنتفع بها فی المنافع المحسوده المحلله، اونی که دارای یک منافع محسوده محلله است، چون بعضی از متنجسات اصلا هیچ منفعت محلله ای ندارن، اون چیزی که بحث نداره که سبق و طین و نحوه. ام یقتصر علی المتنجس المنصوص، یا این که نه فقط به همین دهن اکتفا میشه. قایت الامر التعدی من حیث قایت البیع الى غیر الاستصفاء، نهایت از که بخوام باشون تا یه راه بیان میگیم خیلی خوب فوقش اینه همین دهن را برای غیر استصفاء هم میتونید استفاده کنید، اما دیگه از خود دهن نمیتونیم پارو اون برتر بگذاریم. آیا اونه یجوز و بیع او یا اینه که بیع جایز نیست؟ اشکالو من ظهور استثناء دون فی کلام مشهور، این علت عدم جوازه، وجه عدم جواز. چرا میگیم این بیع جایز نیست؟ من ظهور استثناء دون فی کلام مشهور، فی عدم جواز بیع معاده، برای این که استثناء دهن در کلام مشهور ظهور در این داره که بیع ما عدد دهن جائز. خب این ظهور در چی داره؟ این انحصار، این استثناء ظهور در انحصار داره. اگر ظهور در حس نداشت خب چرا تو استثناء فقط دهن رو بگید؟ چیز دیگه میگو همه جا همیگو. بل عرفت من المسالک، بلکه تازه صاحب مسالک این مصدر هم گفته نسبت عرفت من المسالک نسبت عدم الفرق بین ما له منفعت محلله و ما لیست له الى نفس الاصحاب. در مسالک خود ایشون چی گفت؟ در مسالک گفت فرقی بین منافع محلله، تعبیر ایشون این بود و کلو بله میگه دیگه عبارت شهید اینه و کلو ما یه نجس عدل ادهان. خب نه تنها دو، هر مایع نجسی بیعش حرامه. فرقی هم نمی کنه که انتفاعی داشته باشه یا نداشته باشه. خب بل عرفت من المسالک نسبت عدم الفرق بین ماله منفعت محلله و ما لیست له، یعنی اونی که برایش این منفعت نیست، نسبت عدم الفرق الى مثل اصحاب، این متعلق به نسبت. دیدید صاحب مسالک بین اون جایی که منفعت محلل داشته باشه یا نداشته باشه فرق نگذاشت. پس معلوم میشه اگر ما بخوایم به این ملاک نگاه کنیم، یعنی فقط نستم فقط دوم رو گفته، غیر متنجسات دیگه این بحث در موردشون نیست. و من ما تقدم این وجه جوازه. چرا بگیم این به جایزه؟ فی مسئله جلد المیته من اونجا اینو گفتیم، من ان الظاهر من کلمات جماعت من القدماء و المتأخرین که شیخ فی الخلاف و ابن زهره و العلامه و ولده و الفاضل المقداد و المحقق الثانی و غیره. ظاهر از کلمات یک جماعتی بین قدما و متأخرین چیه؟ دبران المنع عن بیع النجس مدار جواز الانتفاع به. امر من دائر بین این که بگیم این انتفاع داره یا بیع النجس جایز نیست چون لا ینتفع به، جایزه چون ینتفع به، همه چی رو دائر مدار اون بکنیم. همونجا هم شیخ گفتن اگر فرض منفعت براش بشه نجاست هم مانعیت نداشته باشه چرا اشکال نداره. مثلا فرض کنید که همون برای سقی و دوا یا آبیاری زمین، خب با این پوسته این یه ظرفی درست کنن و اینم منفعت نادره نباشه، که بگیم منفعت نادره که محرم مجرد بیه نمیشه. فرض کنید توی منطقه یه منفعت هم حالا به یه عصری رسیدن از پوست میده برای درست کردن ظرف و سقف رو اینا استفاده میکنه. بله بله من عرض کردم بعضی مانعیت ذاتی براش خواهده مانکات چی میگه؟ نه ببینید اون هست، این داره اون گروهی رو نقل میکنه که مدار رو انتفاع قرار دادن. بله نه میگه ببینید این نمیخواد اون دوتا نظر رو بگه، میگه ظاهر از کلمات جماعتی از قدما، نمیخواد الان دو قول رو ذکر بکنه اینجا، میگه ظاهر از کلمات یه جماعتی اینه که اینا نجاست و براش مانعیت قائل نیستن، امر رو دار مدار بود و نبود انتفاع کردن. خب اگه اینو گفتیم فرض کنید ما در یک جایی انتفاع بهش تصویر شد دیگه، اون موقع نظام میشه صغروی، آیا انتفاع هست یا نیست؟ حالا اگه کسی گفت لا انتفاع، این دیگه دست من و شما نیست که بگیم انتفاع، این که حکم شرعی نیست، این باید در بیرون و عرف معلوم بشه آیا این ینتفع به ها هم لا، حتی قلبش، غالبی بودنش، نادر بودنش، این که منافع محلله و محرم مساوی باشه، اینا دیگه در عرف معلوم میشه. متنجس نه متجنس، این آدم اشتباه بکنه چی فهمیدی شما؟ نه نه کل مال این نجس بحتر متنجساته، نه نه متنجسات، نه نه عدل ادهان، ادهان که استثناءش منقطع نیست که بگیم اونجا داره نجس رو میگه حالا داره متنجس رو استثناء میکنه. بعد میگه قبلش تو ملاحات قبلیش به صراحت اینو داره که در حقیقت میخواد که بیع هر مایع نجسی، خصوص مایع که چیز نداره اگه بخواد نجس بگه، این نسبت منظورش متنجسات، یعنی خود ایشون هم ببینید عمل بعد میاد میگه عمل ادهان المتنجسه به نجاست آرزیه برای فائده استصباح، میگه مثلا بیعش جائزه چون نقص داریم ولی بقیه جائز نیست و فرقی هم نمی کنه بین این که صلاحیت انتفاع به او باشد یا نباشد. خب اینا از فرمایید می‌فرماید که بله مما تقدم فی مسئلت جلد المیته، که ظاهر کلمات متأخرین این هست تو باید به حاضر خوندین دیگه ها؟ بله درست من ما تقدم، این وجه عدم، این وجه جواز بود، چون بالا گفتن من ظهور الاستثناء و من ما تقدم که امر بیع نجس دائر مدار جواز و عدم جواز انتفاع است الا ما خرج بالنس، اگر دائر مدار انتفاع شد عرض کردیم دیگه بیع اعیان متنجسه اگر دارای منفعت محلله بود جایز، مگر اونایی که به نس خارج شده، یعنی نس گفته بابا این به یه شاعر نیست برای منفعت محلله هم داشته باشه، ما میگیم به یه شاعر نیست چون منسوسه. خب چه موردی مورد نس قرار گرفته با اینکه منفعت محلله هم میتونه داشته باشه؟ الیاف المیده مثلا او مطلق نجس مطلق نجس العین، مطلق نجس العین، خب این بیعش با این که میشه برایش منفعت محلل تصویر کرد فرض شما، اما مثلا نص داریم که بیعش جائز نیست. خب اگر این اینو از همه دیگه نمیگن ها، الا ما سیعتی من الفکلامه فی، الا ما سیعتی یعنی الا قولن ما سیعتی من الکلام فی، نه اینکه یعنی الا اشکالی که بعدا میایم میگیم، یعنی الا قوله. یعنی چی؟ یعنی یک کسی اومده اینجوری گفته، گفته آقا مطلق نجس العین خرج به نس، چرا؟ چون اصلا نجس العین قابل انتفاع نیست، یعنی اصلا نتونسته منفعتی برای نجس تصویر بکنه. بالاخره چه اولی باشه که خصوص مثلا بعضی امور خارجه، چه دومی باشه در یه چیز با هم مشترکن، و اون این که امر دار مدار انتفاع، حتی اونی هم که نجس رو ذکر میکنه در واقع به عنوان این که مطلق و نجس لا ينتفع بها، همه مدار بر انتفاع. و هذا هو الذي یقتضی استصحاب الحکم قبل التنجس، هذا یعنی جواز، این جواز مطابق با استصحاب حکم قبل التنجس، میگم این دون آقا این مایه قبل التنجس به جایز بود یا نه؟ بله. خب الان شرط میکنیم استصحاب بقاء جواز میکنیم، پس استصحاب هم موافق اینه. بله نه عطف به اون نشده الا بله نه نه الا ما خرج به نس او مطلق نجس العین، به خاطر نسه نه اون نجاسات به عنوان چیزهایی وقت به خصوص یه موردی از به اصطلاح چیز رو ذکر کرده، مورد خاصی رو ذکر کرده، نه همه نجس العین ها را، یعنی این ذکر عام بعد الخاصه، دقت فرمودید این از قبیل ذکر عام بعد الخاصه. وهي القاعده المستفاده، حالا این دیگه ادله مرحوم شیخه برای اینکه تأیید بکنه که بیع سایر متنجسات اگر انتفاع به اونها وجود داشته باشه جایز میشه، اونو برای فردا یه وقت گذاشت.